أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با شرکت های تعاونی بود، بحث در سرمایه شرکت های تعاونی کردیم، مزایایی که قانون برای شرکت تعاونی شناسایی کرده رو مطرح کردیم و عرض کردیم که به هر حال شرکت های تعاونی امتیازات مختلفی از دولت میتونن دریافت بکنن و بدین جهت بخشی از سرمایه اونها میتونه همون امتیازاتی باشه که از دولت دریافت کنه. خب در این بخش ما به بحث سود و زیان شرکت های تعاونی میپردازیم و ببینیم که به هر حال سود و زیان در شرکت های تعاونی چگونه است. سلام علیکم. در ارتباط با سود و زیان فصل چهارم همین قانون بخش تعاون حساب سود و زیان و تقسیم سود و سایر مقررات مالی رو مطرح میکنه. پس فصل چهارم از قانون بخش تعاونی ها، ماده 25 سود خالص شرکت ها و اتحادیه های تعاونی در هر سال مالی به ترتیب زیر تقسیم میشود. پس سود خالص شرکت ها و اتحادیه های تعاونی در هر سال مالی به این ترتیب تقسیم میشه. یک، بند یک از ماده 25، از حداقل 5% به بالا با تصویب مجمع عمومی به عنوان ذخیره تعاونی به حساب ذخیره قانونی منظور میشود. حداقلش 5%، کمتر از 5% نمیتونه باشه، ولی بیش از 5% رو مجمع عمومی میتونه تصویب بکنه. این پول تقسیم و توزیع نمیشه، این پول در حقیقت ذخیره میشه به عنوان ذخیره قانونی. تبصره یک، ذخیره قانونی تا زمانی که مبلغ کل ذخیره حاصل از درآمدهای مذکور به میزان 1/4 معدل سرمایه 3 سال اخیر شرکت نرسیده باشد الزامی است. خب این که گفتیم سالانه 5% ذخیره قانونی از سود خالص شرکت‌های تعاونی در حسابی با عنوان ذخیره قانونی نگهداری میشه، میگن تا زمانی است که کل مبلغ ذخیره حاصل از درآمدهای مذکور به میزان 1/4 معدل سرمایه 3 سال اخیر شرکت نرسیده باشد. اگر میزان ذخیره 1/4 معدل سرمایه 3 سال اخیر شرکت باشه، در اون صورت همون 5% ذخیره قانونی هم دیگه الزامی نیست، اختیاری است. مجمع عمومی میتونه ذخیره قانونی در نظر بگیره اما ملزم به ذخیره قانونی نیست. مشابه این در شرکت‌های سهامی داشتیم که اون ذخیره قانونی تا یک سقفی الزامی است، از اون به بعد الزامی نیست. اینجا 1/4 معدل سرمایه 3 سال اخیره. پس این 5% ها اگر به 1/4 رسید، دیگه قانوناً شرکت تعاونی ملزم به ذخیره کردن 5% از سود سالانه نیست. خب تبصره دوم بند یک ماده 25 قانون بخش تعاونی، تعاونی ها می توانند تا حد اکثر 1/2 ذخیره قانونی را جهت افزایش سرمایه خود به کار ببرند. تعاونی ها می توانند تا حد اکثر 1/2 ذخیره قانونی را جهت افزایش سرمایه خود به کار ببرن. سوال این که میتونن 1/2 ذخیره قانونی در فرضی که ذخیره قانونی بیش از یک چهارم معدل 3 سال باشه، یا حتی در فرضی که ذخیره قانونی کمتر از معدل 1/4 باشه، تابانی ها میتونن از این ذخیره قانونی در جهت افزایش سرمایه استفاده کنن. چی میفهمید شما از عبارت؟ تفسیر دو، تابانی ها میتوانن تا حد اکثر 1/2 ذخیره قانونی را جهت افزایش سرمایه خود به کار ببرند.
لازم نیست اون سخت برسه دیگه.
من یه هر چی ذخیره دارید. حالا سخن اینه که بعد از گذشتن از سقف یا تا قبل از سقف هم هست.
سقف درسته، بعد دیگه از اون سال بعد 5% لازم نیست دیگه.
الزامی نیست.
ذخیره کلی که هست دیگه. اون ذخیره کلی که هست همون 1/2 میشه هر چی از سال.
یعنی میگید ماده اطلاق داره که شما از ذخیره قانونی میتونید استفاده کنید، چه به میزان معدل رسیده باشه چه به میزان معدل نرسیده باشه.
چون دوباره ما میگیم که ذخیره قانونی رو درصدیه یا اون ذخیره کلا ذخیره قانونی میگن.
یعنی چی درصدیه؟
الان ذخیره کلی که ذخیره کردیم اونم میگن ذخیره قانونی.
آره دیگه کلشو میگن.
نه اون 5% میگن ذخیره قانونی در سال.
خب 5% شما اضافه میکنید،
یعنی جمعش هم میشه استفاده کنید.
بله 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 حتما. بله
تحلیلی هم اینه که نمیخوام اینو نقدن به اعضا بدیم دیگه، چون میخواد به خود
افزایش سرمایه
خود شرکت، یعنی به خود شرکت برگرده دیگه، لازم نیست به از سخت به بعد بشه.
بند دوی ماده 25، حد اکثر 5% از سود خالص به عنوان اندوخته احتیاطی به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی به حساب مربوط منظور می‌گردد و نحوه مصرف آن با تصویب مجمع عمومی است. پس ما غیر از ذخیره قانونی اندوخته احتیاطی در شرکت‌های تعاونی داریم. البته اندوخته احتیاطی حد اکثر 5%، ذخیره قانونی حداقل 5% بود، اندوخته احتیاطی حداکثر 5%. اندوخته احتیاطی برای ضررها و زیانهای احتمالی شرکت پیشبینی میشه. حداکثر 5% از سود خالص به عنوان اندوخته احتیاطی به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی به حساب مربوط منظور میگردد. خب این ماده نشون میده که الزامی است که شما حتما ذخیره احتیاطی داشته باشید، اما چند درصد داشته باشید درصدش رو هیئت مدیره پیشنهاد میکنه، مجمع عمومی هم تصویب میکنه. پس اصل داشتن ذخیره احتیاطی یه امر الزامی است، اما درصدش باید دیگه با تصویب مجمع عمومی باشه. خب یه حسابی مربوط به ذخیره احتیاطی، اصلا یه حساب خاصی شما برای ذخیره احتیاطی دارید که ذخیره احتیاطی از ذخیره قانونی باید جداسازی بشه، ولی نحوه مصرف ذخیره احتیاطی با تصویب مجمع عمومی نیست. یعنی مجمع عمومی باید بگه چجوری مصرف کنید، ولی فلسفه وجود ذخیره احتیاطی اینه که ضررها و زیانهایی که محتمل است شرکت در آینده داشته باشه باید برای اون پیشبینی بشه و یه ذخیره باشه که بتونه از اون محل ضررهای خودش رو جبران کنه. غیر از ذخیره قانونی. ما در ارتباط با ذخیره قانونی، حالا من قانون شرکت‌های تعاونی هم می‌خونم که ذخیره قانونی میتونه خودش یکی از منابع افزایش سرمایه باشه. ذخیره قانونی قابل تقسیم و توزیع به اعضا نیست. ذخیره قانونی در شرکت‌های تعاونی، قانون شرکت‌های تعاونی بعد از انحلال شرکت به تعاونی‌های دیگه داده میشه.
وقتی تا 1/2 خودش بایکوت کرد، گفت افزایش سرمایه تا 1/2 میشه، خب 1/2 هست دیگه برای ضرورت مالی.
باز دوباره ذخیره قانونی عرض کردم که حالا من اون قانون شرکت های تعاونی هم براتون بخونم که قابل تقسیم و توزیع و برداشت عموما نیست.
فلسفه‌ش از چیه؟
ذخیره قانونی.
شما معید این دیگه.
فلسفه ذخیره قانونی اینه که تا نصفش رو شما برای افزایش سرمایه و توسعه شرکت میتونید استفاده کنید، ذخیره احتیاطی برای ضررهای شرکته نه برای توسعه شرکت. پس ذخیره قانونی برای توسعه شرکت قابل استفاده است، اما ذخیره احتیاطی برای توسعه نیست، برای اینکه ضررهای احتمالی استهلاک دستگاه، استهلاک ادواتتون، شما ذخیره احتیاطی میخواد. یه نکته، نکته دوم اینه که ذخیره قانونی در قانون شرکت‌های تعاونی بعد از انحلال به اعضا تقسیم نمیشه، هستن باز به تعاونی‌های دیگه داده میشه.
قانون دیگه
قانونی، قانونی در حقیقت قانون این رو مثلا برای بخش تعاون قرار داده، یعنی مثلا یه بخشی از درآمد تعاونی ها نه برای یک شرکت تعاونی خاص بلکه برای بخش تعاونه. البته تا نصفش، اینی که من گفتم قانون شرکت های تعاونی اونو میخونم برات. مثلا
اندوخته احتیاطی رو اینجا میکنیم که گفتن که میشه برای امور خیریه و امور منفعه استفاده بکنه.
حالا ادامه اینم میاد حد اکثر. من این الزام رو مطرح کردم، آقای حسینی اعتراضشون اینه که این بند الزام نداره. حد اکثر 5% از سود خالص به عنوان اندوخته احتیاطی به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی به حساب مربوط منظور میگردد.
و اصلا خود اصل ماده میگه بود زیر تقسیم می شود، یعنی
الزام قانونی بود که اصلا پیشنهاد نمیخواد مورد اینقدر
نه، پیشنهاد تو درصده
میگه که مشخص نکرده میشه پیشنهاد هم نکنه.
نه به هر حال باید یه اندوخته احتیاطی داشته باشن، ولی تا 5% به پیشنهاد هیئت مدیره است.
حد اول چه خود قانونی که مشخص نکرده از کجا؟
حد اول 1% که نیست، زیر 1% هم میتونه باشه.
دیگه باید یه مبلغی باشه،
حسابی باید باشه،
باید یه حسابی برای اندوخته احتیاطی باشه.
تو اساسنامه باید ذکر میشه، تصویب نمیخواد
تو اساسنامه؟
اگه قانونی بود باید الزامات قانونی تو اساسنامه میامد.
نه دیگه، به کمترین مبلغ هم قانونگذار میگه ما بسنده میکنیم.
یک ریال مثلا پیشنهاد دادن تصویب
نه، حالا اون یک ریال که به هر حال
نظر به حد اقلیش
داشت
میگفت
که
حد
اقلیش اینقدر، حالا مازدادی میتونه اینقدر، برحال حد اقل باید یه مبلغی رو شما به عنوان ذخیره احتیاطی که معنا دارن باشه قرار بدید. حد اقلش رو قانون کاری نداره، حد اکثرش رو کار داره. درست
بوده فهمیدید که باید یک حد اقلی داشته باشن؟
اینجا داری که باید منظور میگردد.
بند بعدی رو بخونی معلوم میشه.
آره.
بند بعدی،
بند سوم، 4% از سود خالص به عنوان حق تعاون. چی میفهمه؟
4% از سود دیگه، 4 بند 4
بند 3
حذف شده از اسلاید
هست. آره در بخش تعاون هست. 4% از سود خالص به عنوان حق تعاون و آموزش به صندوق تعاون واریز می‌گردد. حذف نشده. نه اون چهارمه. اون بند بعدیه. نکنید بند سوم، 4% از سود خالص به عنوان حق تعاون و آموزش به صندوق تعاون واریز می‌گردد. دیگه این اذیت شرکت تعاون.
93 اینو حذف
کرد. حذف کرد.
193 حذف.
نه نه سایت
حذف نکردم. شماش
ترتیب شده. آره ترتیب 3 رو نشون حذف.
ترتیبشون
که دارن که
بعد کامنت شده. من از الان مرکز پژوهش های مجلس دارم میخونم.
قدیمی اون قانون تصویب اولیه رو میذارم.
پس این تفسیر مرکز پژوهش. البته من کتابایی هم که دیدم
نوشته هم.
آره. بسیار خوب. خب این حذف شد، خوبه. سود شرکت تعاونیمون بیشتر شد.
در مورد تعاون سازی یک دوم از قانون در افزایش سرمایه بود، یک دوم دیگر
نه نه اون اندوخته قانونی، ذخیره قانونی. خب چهار، درصدی از سود جهت پاداش به اعضا، کارکنان، مدیران و بازرسان به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی تخصیص داده می شود. اما چه درصدی؟ اینجا بخش تابون تعیین نکرده.
داده می شود مثلا اونجا که می فهم منظور می گردد.
خب
لزوم پاداش می،
بله،
یعنی حتما ما پاداش رو بدن؟
درصدی رو باید پاداش بده، یعنی درصدی از سود باید توضیح بشه.
معنی نداره بگیم شما حتما ملزمه به پاداش باید.
نه می شود، نه اینکه می توانید بکنید، می شود. اونجا هم گفتیم الزام دیگه.
نه الزام نیست دیگه،
گفتم منظور می گردد الزام دیگه.
مثلا تصویر در صورتی که تو مجمع رأی بیاره، خب
چرا معنی نداره پاداش بده الزامی باشه، شما حتما به حصه ای از سودتون پاداش بدید.
پاداش به اعضا یعنی همون سودی که به اعضا میدن. آره دیگه، پاداش الزامی دیگه.
پاداش تقسیم سود نیست،
در صورتی که همه اشتباه کردن، همه ضرر دادن، همه اجز کردن،
پاداش الزامی حق هیئت مدیره. همه شرکت های سامی
بند بعدی
که ضرر هم میدن بعد باید پاداش
رو تقسیم میکنی، یعنی اینا رو کسب کنین.
خب اصلا میشود که نمیشه الزامی نباشه، میشود خبریه. وقتی میگه میتواند این کارو بکنه، میگید خب
یه
حق قانونیه.
میگه اگر تو اساسنامه چیزی تنظیم کردن یا پیشنهاد مجلس
دیگه، این اینا رو شما از خودتون میفهمید. از خودتون میفهمید. درصدی از ملزمن دیگه. الان هیئت مدیره شرکت های سامی ملزمن پاداش بهشون بدن، ولو زیانده باشه، ولو فاتحه، ولو فاتحه شه بخونن. بله حتما سود داره، چون درصدی از سوده.
تفاصیل کشور پاداش الزامی،
این تفاصیل یا اون تفاصیل
پاداش الزامی دیگه.
خب نیا کنید، داده می شود که نداره میتونید بدید. یه وقت شما قانون میگه میتوانید بدهید، یه وقت میگه داده می شود. داده می شود خبریه، خبری یعنی منجزه. این که میگم قانونم نیازه به تفسیر و فهم داره، فکر نکنین خیلی راحته.
درصدی از سود در فرض زیان که دیگه سودی نیست.
اصلا درصدی از سود دیگه،
زیانده اگه باشه شرکت دیگه
چون. درصدی از سود بسه. این دیگه به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویر مجمع عمومیه.
سخت هم نداره.
آره. خب مجمع عمومی داره. نه نه کنید، مجمع عمومی خود اعضا هن. یه وقت فرض کنید اعضا تصمیم بگیرن 50% از سود و پاداش بدن، خودشون هن دیگه تصمیم میگیرن. ممکنی که به خودشون یا به مدیران، به بازرسان، به کارکنان.
چون که قیب زده روز پیشنهاد هیئت مدیره و تصویر مجمع عمومی، یعنی قیداش اگر این هم نباشه دیگه سود پاداش هم در کار نیست.
نه، به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی درصدش تعیین میشه. اون درصدی به پیشنهاد هیئت مدیره است. چه درصدی؟ 1%، 2%، 5%، 10%؟
پیشنهاد پاداش نده، 1% نده.
باید پیشنهاد بده. درصدش رو باید پیشنهاد بده، نه اصلش رو. اصلش رو که قانون میگه. نکنید درصدش رو باید هیئت مدیره پیشنهاد بده، اصلش رو که قانون مقرر کرده که داده می شود.
پیشنهاد نداشت اینطوری دیگه، باید می گفتن به مثلا به نظر به نظر هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی.
نه، همیشه هیئت مدیره پیشنهاد میده، مجمع عمومی تصویب میده.
ممکن هم پیشنهاد اصلا پاداش رو مصلحت نمیبینه.
نه، پیشنهاد تو درصد، نه اصل پاداش. اصل پاداش رو که قانون میگه باید بدید، اما درصدش چقدر باشه هیئت مدیره باید پیشنهاد بده. به کی باید پیشنهاد بده؟ به مجمع عمومی. بعد کی باید تصویب کنه؟ مجمع عمومی باید تصویب کنه. درصدی از سود به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی تخصیص داده می شود. شما من تایید کردید احسان. مرحبا به ناصره. روشن شد؟
همینجوری تفاصیل باعث لانس
می شود. خب بند 5،
پیشنهاد میدم
پس از
آدرس بدیم مدیرم.
پس از کسر وجوه فوق باقی مانده سود خالص باقی مانده سود خالص به ترتیبی که در اساسنامه، دقت کنید، به ترتیبی که در اساسنامه و شرایط ضمن عقد پذیرفته می شود تقسیم می گردد. به ترتیبی که در اساسنامه و شرایط ضمن عقد پذیرفته می شود تقسیم می گردد. خب 5% ذخیره قانونی بود، 5% ذخیره احتیاطی بود، شد 10%. اون 4% هم که گفتید در اصلاحیه 93 هست شده درصدی از سود هم که پاداش و اینا میدیم، فرض کنید 1%، 2%، مثلا 5% میشه 15%. چقدر دیگه میمونه؟ 85% دیگه باقی مونه. این 85% پس از کسر وجوه فوق باقی مانده سود. چی میفهمید؟ آره دیگه، به هر حال هر چی که باقی موند میشه سود خالصی که توزیع میشه.
%10
%10 سود نقدی رو سالانه باید توزیع میکردن.
ولی اینا دیگه باید هر چی هست توزیع کنن.
نه حالا من قانون شرکت های تعاونی میخونم که مازاد برگشتی نکنید. در قانون شرکت های تعاونی اینه که یه بخشی از سود خالص رو باید توزیع کنن، بخش دیگر رو باید به عنوان مازاد برگشتی به اعضا بدن. که مازاد برگشتی به اعضا یعنی اون اعضایی که بیشترین معامله رو با تعاونی داشتن به اونها باید بدن، برخلاف شرکت های سهامی که هرچی سهم شما بیشتر سود بیشتری میارید. در شرکت های تعاونی اینطوری نیست که هرچی شما سهمت بیشتره باید سود بیشتری بدید، بلکه بخشی از سود شرکت های تعاونی بر این اساس توزیع میشه که میزان تعاون همکاری و میزان تعاملی که با شرکت تعاونی داشتی چقدره، و اسمشو گذاشتن مازاد برگشتی. چرا بهش میگن مازاد برگشتی؟ میگن این سود، این آقا بیشترین جنس رو از تعاونی خریده دیگه، درسته؟ وقتی بیشترین جنس رو از تعاونی خریده یعنی بخشی از این سود حاصل رو ما از جیب این آقا حاصل کردیم، چون ما به تفاوت خرید و فروش رو از ایشون گرفتیم. خب الان ما داریم برمیگردونیم این پولی که از آقا گرفتیم دوباره به جیب خودش داریم برمیگردونیم. اسمش هم سود نمیذاریم، میذاریم مازاد برگشتی. حالا من قانون شرکت های تعاونی رو میخونم. پس در اونجا مقرر میشه که بخشی از سود بین اعضا تقسیم میشه و بخشیش باید به عنوان مازاد برگشتی در حقیقت به اعضایی که بیشترین عملیات رو داشتن تقسیم و توزیع بشه. البته من تو مقالات خوندم که در ارتباط با مازاد برگشتی در شرکت های تعاونی نه تنها در کشور خودمون مدل های مختلفی رفتار میشه. یه مدلش همینه که تو اون شرکت های تعاونی هم اومده، مدل های دیگه هم نسبت به این قصه وجود داره، ولی به هر حال این پیش بینی شده بود در اون قانون که ما مازاد برگشتی داشته باشیم. عرض کردم توجیه و تحلیلش هم این بود که اونی که بیشترین خرید رو داشته در حقیقت یکی از منابع تحصیل سود بوده. حالا که ما یه بخشی از سود رو بین اعضا تقسیم و توزیع کردیم، داریم اون پولی که از این آقا گرفتیم که شده سود شرکت باز به خودش برمیگردونیم. این در حقیقت تشویق اعضای برای تعامل بیشتر با شرکت تعاونی، یعنی ما داریم اونا رو تشویق میکنیم که شما تا میتونید با شرکت تعاونی کار کنید. به هر حال اگر مثلا در تعاونی مصرف شما نرید مایحتاج خودتون از فروشگاه دیگه بخرید، بذار از شرکت تعاونی بخرید. خب خصوصیتش چی؟ اینه که ما به هر حال مازاد برگشتی هم داریم. وقتی شما بیشترین خرید رو میکنید، ما آخر سال یه سود بیشتری به شما بابت تعاملاتتون میدیم.
شرکت تعاونی هرچی بخواد از اعضای خودش میتونه سود بگیره، یه سود به تحلیل دیگه
شرکت تعاونی که عرض کردیم میره اجناس رو میخره با یه قیمت مناسب، بعد با یه قیمت متعارف و متعادل هم میفروشه، که تفاضل بین خرید و فروش و بعد پس از کسر هزینه ها میشه سود شرکت تعاونی، چون کلی میخره دیگه. فرض کنید یه فروشگاهی که بزرگی بنکدار چرا سود میکنه؟ چون کلی میخره و به فصل میخره. الان فصل گردوست، میگه کلی گردو میخره خلاصه با یه قیمت مناسب، بعد به تدریج این گردوها رو میفروشه. فصل برنج کلی برنج میخره، بعد به تدریج میفروشه. گذشته از این که توسط هیئت مدیره از همیشه شرکت تعاونی ها مثل همه فروشگاه ها نمیتونن گرون بفروشن چون بازار ندارن. یک فروشگاهی که بیاد گرونتر از قیمت متعارف بفروشه که کسی ازش نمیخره، او به خاطر اینکه بتونه در بازار رقابت کنه لازم نیست که یک تعیین قیمت خاصی باشه، باید به یک قیمتی اجناس رو واگذار کنه که خریدار داشته باشه، به خاطر این شرکت تعاونی. ولی سودشون اینه چون تجمیع سرمایه است، میتونن به فصل بخرن و کلی بخرن و به قیمت مناسب بخرن، چون میگن یکی از عمده ترین پارامترهای سود کردن خرید خوبه. یعنی یه فروشگاه کی سودش خوبه؟ زمانی که خریدش خوب باشه. اگر شما بتونید جنسو خوب بخرید خب سود خوب میتونید بکنید، اگه گرون بخرید خب سودی نداره براتون. و شرکت تعاونی چون تجمیع سرمایه است خوب میتونه بخره. ولی این مازاد برگشتی در حقیقت پیشبینی است که قانون کرده، البته تو بخش تعاون اینو نیاوردن. این که نیاوردن، حالا ما باید ببینیم مغایر هست یا مغایر نیست. شرایط ضمن عقد یعنی گاهی از اوقات یه شرایط خاصی رو غیر از اساسنامه عمومی شرکت‌های تعاونی خود یک شرکت تعاونی بین اعضاش قرار میده،
نسبت خاصی مثلا سود بده،
آره، که این درصد سود بده یا این درصد سود نده، یا با بعضی از اعضاش اینطوری تعامل کنه یا نکنه. نگاه کنید، من الان میخوام این قانون شرکت های تعاونی رو بخونم، ماده همین بحث تقسیم سود و زیانه دیگه.
در کل این بخش تعاون اصلا مازاد برگشته استعمال نشده،
نه مازاد، ولی در اون شرکت های چیز هست و اولش هم تعریف کرده مازاد برگشته،
خودش قرینه بر
تا اونجایی که من بررسی کردم بخش تعاون به دنبال استقصاء تمام احکام تعاونی نبوده، بخشش رو واگذار کرده به قانون سابق. اینجا نوشته که بهره حق و سهم شرکت‌های تعاونی که در آخر هر سال به شرکا ممکن است داده شود در اساسنامه شرکت تعیین خواهد شد. بهره حق و سهم شرکت های تعاونی که در آخر هر سال به شرکا ممکن است داده شود در اساسنامه شرکت تعیین خواهد شد. این نکته خیلی مهمه. حالا من این مواد بخش تعاونم چیز شرکت های تعاونی رو بخونم. بعد بعضی از شرکت های تعاونی نسبت به سرمایه که شما میگذارید بهره یا سود تعیین شده تعریف میکنن، مثل اوراق قرضه، مثل سود مشارکت. یعنی نمیگن ما آخر سال ببینیم که چقدر سود کردیم چقدر سود نکردیم بعد بین خودمون توضیح کنیم، بلکه میگن که شما بیاید در شرکت تعاونی سهم بخرید، مثلا بانک 18% میده، 20% میده، 22% میده، مثلا ما 16% میدیم، 17% میدیم، که حالا در بعضی از شرکت تعاونی کشورهای دیگه است از قانون شرکت های تعاونی 1350 که مال قبل از انقلاب بوده استفاده میشه که نه میتونید شما بهره برای سهام شرکت های تعاونی قرار بدید. پس هر کس در شرکت تعاونی سهمی داره آخر سال یه بهره میگیره. اینی که من خوندم دقت کردید نوشته بود که بهره ی حق و سهم شرکت های تعاونی که در آخر هر سال به شرکا ممکن است داده شود در اساسنامه شرکت تعیین خواهد شد. این ماده 3 بند واف شرکت های تعاونی. شما گفتید از پژوهش های مجلس نمیریم دیگه، ولی اینجا اصلا مازاد برگشتی رو تعریف کرده.
مدلیه که قیلزو نداره اونجا هم بهره رو برداشتن.
خب حالا نکنید اصلاحیه اصلاحیهش اینه سود سالانه سهام شرکت‌های تعاونی معادل حد اکثر نرخ بهره اوراق قرضه دولتی خواهد بود و در صورتی که اوراق قرضه دولتی در جریان نباشد سود سالانه سهام به پیشنهاد وزارت تعاون و امور روستاها و تصویب هیئت وزیران تعیین و جهت اجرا اعلام خواهد شد. پس میگه سود سالانه چیه؟ میگه معادل حد اکثر نرخ بهره اوراق قرضه است.
این نمیگه بهره بده دیگه.
چی میفهمه؟
نمیگه بهره بده ولی
خب این بعد نوشته در مواردی که میزان درآمد خالص شرکت تکافوی پرداخت سود سهام را بر اساس مفاد این تبصره ننماید مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت تعاونی مربوط نسبت به تعیین مقدار سود سهام آن اقدام خواهند نمود. این سود سالانه سهام شرکت های تعاونی یعنی سودی که باید پرداخت کنه دیگه، نه سودی که باید بیاره.
حداقلش داره مطرح
کنه دیگه. نه میگه معادل این باید باشه. تعاونی معادل حد اکثر نرخ بهره اوراق قرضه دولتیه. یعنی شما در حقیقت وقتی که در تعاونی سرمایه گذاری میکنید میدونید بیشترین سودی که حاصل میشه برای شما به اندازه همون حد اکثر نرخ بهره اوراق قرضه است.
سوداوری رو که نمیتونم تقسیم سود رو میتونم محدود کنم.
الان شما سود مشارکت الان بانک بر چه اساس به شما سود میده؟ او که هنوز سود نیورده. سود مشارکت 22% به شما میده. نه خب این که مال 1350 است، این با بهره مشکل نداره. اصلا فرض کنید غیر از بانکداری اسلامی که ما اومدیم یه جوری درستش کردیم، ما نرخ بهره تعیین میکنیم دیگه. کشورهایی که ربا میگیرن میگن ما نرخ بهره رو تعیین میکنیم. آه شرکت تعاونی اگر شما اومدید سرمایه گذاشتید نرخ بهرش اینقدره، چون اوراق قرضه دولتی رو دولت تعیین میکنه. مثلا یه اوراق قرضه باید 18% سود داشته باشه، درسته؟ اوراق قرضه ای که خود دولت میده میده. خب شرکت تعاونی هم باید به حد اکثر اوراق قرضه باشه. مثلا اگه دولت میگه اوراق قرضه باید بین 15% تا 20% باشه، نرخ سهام شرکت بهره سهام شرکت های تعاونی باید اون 20% باشه. خب حالا ما اومدیم تصویب کردیم اون نرخ بهره رو و آخر سال اومدیم نه ما 20% اصلا نیاوردیم، حالا چه کار کنیم؟ حالا بیام تصمیم بگیریم خب باید چجوری باید سود بهشون بدیم. این دو تا نکته ای که اینجاست هم در حقیقت شرکت تعاونی رو بدهکار نمی کنه، چون اگه تو باید سالی 20 درصد به این سهم سود بدی، اگه باید سالی 20 درصد سود بدی که خب ممکنه ورشکست بشی، تو اصلا سال 10 درصد سود کردی و سالی 20 درصد به اعضایت بدی، خب چه کار باید بکنی؟ بانکایی که ورشکست میشن از کجا ورشکست میشن؟ از همینجا ورشکست میشن. بانک چرا ورشکسته میشه؟ چون او داره با نرخ مثلا 22 درصد داره سود میده اما سوداوری نداره. از کدوم محل میده؟ از محل سرمایه داره میده. وقتی از محل سرمایه میده بعد از یه مدتی مینو ورشکست شد، ولی بانک نباید ورشکست بشه. چرا؟ چون اون نرخی که داره بهره میده نمیتونه در بیاره. خب شرکت تعاونی هم اگر ملزم باشه که این نرخو بده نمیتونه. اینجا قانون پیش بینی کرده خب اگر شما اومدید و پایان سال دیدید که نه نمیتونید بدید، بعد بیاد با هم دیگه تصمیم بگیرید که چند درصد بدید.
الان این روش تقسیم سود با اون روش بخش تعاون کلا در تعارض دیگه. اون همون گفت بدهی ها رو کسب کن هرچی مون تقسیم کنی، از اول میگه
بعد مال قبل از انقلاب و مال بعد از انقلاب. این دیگه با نرخ بهره است دیگه. نرخ بهرش بهرش که نصف شده را اصلا نیست در بخش تا
اون که به بدهی برسه نرسه اون میگفت پول خالص رو حساب کن تقسیم بر اعضا کل سهم کنه. والله
این تفسیر
کلا اصل میشه نصف بگیره. بله حالا شما یه بار دیگه دقت کنید، من یه تفسیری از این تفسیر ارائه کردم، مثلا این تفسیر ما درسته یا نه، چون تفسیر دیگه هم داره. من اول تفسیر مختار رو گفتم، حالا تفسیر بعدیش رو میخوام بگم. دوباره من متن این تفسیر رو میخونم بعد بگم تفسیر دیگه چیه. تفسیر یک الحاقی: سود سالانه سهام شرکت‌های تعاونی معادل حد اکثر نرخ بهره اوراق قرضه دولتی خواهد بود. اینکه معادل حد اکثر نرخ بهره اوراق قرضه دولتی خواهد بود یعنی باید به این اندازه بدید، نه حداقل نه حد اکثر. ما بیشتر از این سود آوردیم، یه معادله او باید بدی، بیشتر نباید بدی. چرا نباید بدی؟ چون مردم اوراق قرضه هم باید بخرن. حالا اون بعدش چه کار باید بشه رو میگیم. پس سود سالانه سهام شرکت‌های تعاونی معادل، یعنی قانون داره سود تعیین میکنه، میگه سود شرکت‌های تعاونی معادل حد اکثر نرخ بهره اوراق قرضه دولتی خواهد
بود.
من فعلا که متن دارم میخوام. و در صورتی که اوراق قرضه دولتی در جریان نباشد، سود سالانه سهام به پیشنهاد وزارت تعاون و امور روستاها و تصویب هیئت وزیران تعیین و جهت اجرا اعلام خواهد شد. اونا سود رو اونا تعیین میکنن. حالا اون که در فرض عدم تکافست تا به اینجا درست. در مواردی که میزان درآمد خالص شرکت تکافوی پرداخت سود سهام را بر اساس مفاد این تبصر ننماید، مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت تعاونی مربوط نسبت به تعیین مقدار سود سهام آن اقدام خواهد نمود.
اول بعد هر چیزی اونا گفتن، اگه نشد حالا خوب.
پس نرخ بهره این رو اونا تعیین میکنن. حالا که تعیین کردن، بعد حالا اگه تکافو نکرد، بعد خب شما بگید چه کار باید کرد. خب تفسیر دوم از این ماده چیه؟ تفسیر دوم از این ماده اینه که این سود تقسیمی رو داره میگه. یه سودی که شرکت تعاونی میتونه بین اعضای خودش تقسیم کنه اینه. پس شما به اندازه نرخ اوراق قرضه فقط میتونید تقسیم کنید. اگر بیشترم داشتید باید به همین اندازه تقسیم کنید. البته اگه کمتر داشتید بعد خودتون تصمیم گیرید چقدر تقسیم کنید. ولی الان بحثش در چیه؟ بحثش در سود تقسیمی است. یعنی میگه سودی که ما الان مثلا شرکت‌های سهامی گفت من میگم 10 درصد رو تقسیم کن، شرکت‌های تعاونی میگه که من میگم معادل نرخ اوراق قرضه تقسیم کن بینشون. پس این تفسیر داره سود تقسیمی شرکت‌های طاعونی رو میگه. یه سود تقسیمیشون اینه. اگه سود تقسیمیشون اینه خب اصلا بهره نیست. مثلا 18% سود رو شما باید توزیع کنید.
من
نفهمیدم
تفسیر اول پس چه؟ همین فهمیدم از اول.
نه، تفسیر اول اینه که سود سالانه، ببینید اصلا این درصدی که اوراق قرضه درصدش بر اساس چیه؟ بر اساس سرمایه است. شما مشکل بانک ها اینه که میگه من 20% که بهتون میدم، اگه بگه 20% سود رو میدم که خوبه، میگه 20% سرمایه رو بهتون میدم.
20% سود
میدم، یعنی من 20% از سود حاصله رو به شما نمیدم، من 20% سرمایه که شما، معادل 20% سرمایه شما من بهتون سود میدم، کاری ندارم که سود حاصله من چقدره. خب سود سالانه سهام شرکت های تعاونی معادل حد اکثر نرخ بهره اوراق قرضه دولتی است، یعنی معادل نرخ بهره اوراق قرضه از سرمایه باید بدی یا از سود باید بدی؟ از سود که معنا نداره. دو تفسیر این بود، از سود باید بدی یعنی شما هر چی که سود کردی بیش از نرخ بهره نباید بدی. نرخ بهره اگه 20% شما 20% سود رو باید بدی، بیشتر رو نباید بدی. این میشه 20% سود حاصله. ولی ظاهرش که مختار ما هم اینه، ظاهرش اینه که نه، شما معادل نرخ بهره رو نسبت به سرمایه باید سود بدی. یعنی چه جوری در اوراق قرضه مثلا 18% سرمایه شما رو به من سود میده، در شرکت تعاونی هم باید همینطور باشه. الا اینکه من این امتیاز رو به شرکت تعاونی دادم که اگر تو نتونستی این سود رو تحصیل بکنی، خب بله دیگه ورشکست نکن خود تو که بیای از سرمایت سود پرداخت کنی، اونجا بیان تصمیم گیرین و این سود رو بیارید پایین.
اشکال داره تفسیر دوم چیه؟ ظهور عبارت در
این تفسیر اول. منم میگم تفسیر اولیه.
اشکال شما تفسیر دوم چی بود؟
همین که ظهورش در تفسیر اول.
یک
مسئله
در مورد که 20% از سود نمیتونه باشه.
گفتم به خاطر که میگه معادل حد اکثر نرخ بهره اوراق، در بهره اوراق هم اینجوری میگه. به سرمایه میسنجه.
خب حالا اگر این سود یعنی بهره بده، یعنی معادل نرخ اوراق قرضه از سرمایه بیا پرداخت کن، که این بهره باطله و حتما قانون متأخر اینو نسخ کرده، چون دیگه ما بعد از جمهوری اسلامی کلن بهره ها رو ابطال کردیم دیگه. ولی اگر نه، میگه که سود تقسیمی شما نباید بیش از نرخ بهره باشه، ولو هرچی هم سود کنی. شما 100% هم اگه تعاونی سود کرده نباید بیش از نرخ اوراق قرضه بده. این دیگه اشکال نداره، این به لحاظ ربوی بودن چون بهره نیست دیگه. این میگه سود تقسیمی شما نباید بیشتر از اوراق قرضه باشه، اون که مشکلی نداره. میتونیم بگیم که اون قانون متأخر هم این رو نقض نکرده. چی نداره؟
مغایرت داره دیگه. اون با بعد کسر همه اون بندها سود خالصه با تقسیم بشه دیگه، حالا به مقدار سهام دیگه. یعنی دیگه ما سخت نداریم.
حالا ببینیم. نه اینطوری به این راحتی نمیشه گفت نسخ کرد. خب این دو تا تفسیر داشت، بر اساس یک تفسیر که مطمئنن منسوخه، بر اساس یک تفسیر دیگه. خب بیاید پایین ماده 11. خب این مال قبل از انقلاب بوده، اون زمان بحث بهره رایج بوده. اللهم صل علی محمد و آله.